ساعت 11 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با محمد جواد ظریف به ژنو سفر میکند. عربستان سعودی دو تن از رهبران حزب الله لبنان را تحریم کرد. و در حملات هوایی عربستان دست کم 45 نفر در صنعا پایتخت یمن کشته شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از سفر جان کری به ژنو برای گفتگو با محمد جواد ظریف در روز شنبه خبر داده است. هدف از سفر وزیر خارجه آمریکا به ژنو کمک به پیشبرد مذاکرات برای رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای در 10 تیر ماه عنوان شده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه گفت مذاکرات تا مهلت 10 تیر ماه ادامه پیدا خواهد کرد و ممکن است حتی فراتر از آن هم برود. آقای عراقچی افسوده ما مقید به زمان نیستیم، بلکه مقید به این مسئله هستیم که یک توافق خوب با جزئیاتی که مطلوب ماست حاصل شود، هرچند زمان زیادی طلب کند. پایان نقل قول. وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده تمدید مهلت مذاکرات در دستور کار نیست. دور دیگری از مذاکرات کارشناسی و سیاسی از روز سه‌شنبه در وین شروع شده و تا روز جمعه ادامه خواهد یافت. عربستان سعودی دو تن از رهبران گروه حزب الله لبنان را که به گفته آن کشور در اوضاع داخلی سوریه و یمن دخالت می‌کنند تحریم کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان این دو نفر مسئول اعزام جنگجو به سوریه در دفاع از بشار اسد، پرداخت پول به رهبران شبه نظامیان برای انجام عملیات تروریستی در خاورمیانه و کمک مالی به گروه‌های مختلف در یمن هستند. روز چهارشنبه در حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی دست کم 45 نفر در صنعا پایتخت یمن کشته و صدها نفر مجروح شدند. در این حملات یکی از مراکز پلیس که عده زیادی در مقابل آن برای دریافت اسلحه و مهمات تجمع کرده بودند هدف قرار گرفته بود. این عده از طرفداران شبه نظامیان حوثی بودند که قصد داشتند برای نبرد با نیروهای هوادار رئیس جمهوری قانونی یمن عازم جبهه‌های جنگ شوند. در این حملات عده‌ای از شبه نظامیان حوثی هم کشته شدند و 3 ساختمان مرکز پلیس تخریب شد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگوید کشورش به شرط دسترسی بازرسان به تمامی تاسیسات از جمله سایت‌های نظامی توافق هسته‌ای با ایران را میپذیرد. آقای فابیوس که در پارلمان فرانسه سخنرانی میکرد گفت توافق آری، اما نه توافقی که ایران را قادر به ساخت بمب اتم میکند. پایان نقل قول. وی با تاکید بر اینکه این موضوع این موضع مستقل و صلح طلبانه کشورش است، از سایر اعضای گروه 5+1 خواست که آنها هم این موضع فرانسه را بپذیرند. چندی پیش آیت الله علی خامنه ای تاکید کرد که ایران اجازه بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای خود را نخواهد داد. و سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه میگوید قرارداد فروش سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران در حال بازنویسی است و قرارداد جدید باید بر اساس واقعیت‌های موجود تدوین شود. به گفته او زمان امضای قرارداد در سال 2007 شرایط تغییر کرده و اجرای این قرارداد بسیار پیچیده و سیاسی شده است. و این خبر از روسیه ما رو می‌رسونه به پایان خبرهای این بخش. دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با مجله هفتگی صحنه خوش آمد میگم. این هفته مروری خواهیم داشت بر 68مین دوره جشنواره فیلم کن و از بازتاب‌های اعلام نتایج این دوره خواهیم شنید. تحولات مربوط به اکران سینماهای ایران و جهان هم از دیگر بخش‌های این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
68مین دوره جشنواره فیلم کن، معتبرترین جشنواره سینمایی دنیا، هفته گذشته به کارش پایان داد و هیئت داوران این دوره به ریاست برادران کوئن جایزه نخل طلایی را در میان تعجب بسیاری به فیلم دیپان ساخته ژاک اودیار اهدا کردند. ژاک اودیار که با فیلم‌های تحسین شده ای چون پیامبر و زنگار استخوان نزد سینما دوستان جهان شناخته شده است، در فیلم جدیدش داستان گروهی از مهاجران سریلانکایی را روایت می‌کند که در زندگی تازه‌شان در کشور فرانسه با مشکلات زیادی روبرو هستند. فیلم دیپان با آنکه از جمله آثار قابل قبول جشنواره از سوی منتقدان ارزیابی شد، اما کمتر کسی تصور می‌کرد در حضور رقبای قدرتمندی چون فیلم‌های پسر شاول، کارول و آدمکش نخل طلایی به این فیلم داده شود. محمد حقیقت، منتقد و نویسنده سینمایی که در این دوره جشنواره کن هم حاضر بوده، با تایید تعجب برانگیز بودن اهدای جایزه به فیلم دیپان در این باره چنین می‌گوید:
بعض وقتا پیش میاد که نخل طلایی که داده میشه خیلی ها رو سورپریز میکنه، مثل عمو بنمی یا فیلم های دیگه از این سورپریز آگاهی پیش اومده، بنابراین زیادم نباید آدم سورپریز باشه. این یک. دو، این که مدت ها بود فکر میکردن که آقای ژاک اودیار لیاقت بردن نخل طلا رو داره و به هر حال بهش نرسید و خودشون هم توی اون مراسم گفت خیلی خوشحاله که امسال دیگه مایکل هانکه فیلم نداشت که دیگه رقیب این بشه و اون ببره، و از این زاویه خیلی خوشحال بود. این که چرا به این دادن، طبیعتاً بله تعجب بعضی رو برانگیخت. فیلم نسبتاً خوبی هست، ولی خب فیلم های دیگه‌ای بودش که میتونه شایستگی بیشتری داشته باشه.
جشنواره فیلم کن 2015 با اینکه نمایشگر ساخته های تازه فیلمسازان شناخته شده ایشان گاس ون سنت، نانی مورتی، پائولو سورنتینو و ژاک اودیار بود، اما آثاری که توانستند توجه منتقدان را جلب کنند بیشتر از فیلمسازان کمتر شناخته شده ای چون لازلو نمس با فیلم هالوکاستی پسر شاول و تاد هینس با فیلم کارول بودند. در میان آنها فیلم پسر شاول برنده جایزه بزرگ داوران شد و رونی مارا از بازیگران فیلم کارول به طور مشترک با امانوئل برکو بازیگر فرانسوی جایزه بهترین بازیگر زن را دریافت کرد. محمد حقیقت در یک ارزیابی کلی از سطح کیفی فیلم‌های این دوره جشنواره کن می‌گوید با دوره متوسطی روبرو بودیم.
متاسفانه متوسط بود مجموعاً، و خود من هم حتی در مطلبی که دارم می‌نویسم برای ماهنامه فیلم تیترش رو زدم پس نخل طلا کو. ما هم تو دنبال نخل طلا میگشتیم و تا آخر فستیوال هم پیدا نکردیم. مجموعاً سال متوسطی بود، ولی به نظر من این ربطی به فستیوال کن نداره. ممکنه که محصولات امسال جهان کلن به دلایل گوناگون احیاناً بحرانهای اقتصادی و غیره سطح کیفیش کمی اومده پایین تر.
در اکران سینماهای جهان تازه ترین فیلم جورج کلونی در مقام بازیگر با نام تومارولند در اولین هفته اکرانش نزدیک به 33 میلیون دلار فروش کرد و در رده اول جدول فروش فیلمها در آمریکای شمالی قرار گرفت. داستان این فیلم علمی تخیلی درباره مردی افسرده با بازی کلونی است که با نوجوان خوشبینی به مکانی در زمان و فضا معروف به تومارولند سفر می کند، جایی که اقدامات آنها مستقیماً بر دنیا و خودشان تأثیر می گذارد. براد برد، سازنده ی انیمیشن های موفقی چون شگفت‌انگیزها و رتاتویی، سازنده ی تومارولند است که تازه ترین محصول کمپانی دیزنی محسوب می شود.
Where'd you get that?
I know that you were there.
Who are you, kid?
They followed you here. Who?
پس از کمدی موزیکال ششتانگ دو که در رده دوم جدول قرار گرفت، اکشن این روزها محبوب منتقدان، قسمت تازه سری فیلم‌های مد مکس با 32 میلیون دلار فروش به روند موفقیت آمیزش در این هفته هم ادامه داد. چهارمین فیلم مجموعه اکشن و آخرالزمانی مد مکس با نام جاده خشم با بازی تام هاردی و چارلیز ترون از زمان نخستین نمایشش در جشنواره کن تا کنون با تحسین منتقدان روبرو شده و در جدول‌های نظرسنجی جزو بهترین فیلم‌های سال 2015 محسوب می‌شود. مجموعه فروش داخلی مد مکس تازه به 88 میلیون دلار رسیده است. این هفته قسمت دوم سری فیلم های ابرقهرمانانه انتقامجویان با عبور از فروش 400 میلیون دلاری در آمریکای شمالی فیلم خشمگین 7 را پشت سر گذاشت و همکنون پرفروش‌ترین فیلم سال 2015 محسوب می شود.
سینمای ایران.
سینمای ایران این هفته شاهد موفقیت نسبی فیلم ناهی در جشنواره فیلم کن بود. این فیلم که از زمان نمایش در بخش نوعی نگاه این جشنواره بازتاب‌های مثبتی از سوی منتقدان دریافت کرده بود، در مراسم پایانی این بخش توانست یکی از جوایز فرعی به نام جایزه آینده روشن را به طور مشترک با فیلمی از هند دریافت کند. در اکران سینماهای ایران فروش‌های کمتر از انتظار چند فیلم خبرساز شده است. از جمله آنها فروش کم فیلم من دیگو مارادونا هستم ساخته بهرام توکلی است که با وجود حضور بازیگرانی چون سعید آقاخانی، ویشکا آسایش و گلاب آدینه پس از 3 هفته اکران تنها حدود 360 میلیون تومان در تهران فروش کرده و باعث شده شورای صنفی نمایش مجبور به تغییر آن از این هفته شود.
خارجی نداره.
دختر خونه ما پناهنده شده. غلط کرده پناهنده شده.
خاله زاده پسرش داره از 30 سال پیش پرونده همه رو میکنه. اون وقت شما دو تا وایسادین اینجا دارین حرف میزنی؟
باشم همه بفهمم پای خودت هم گیره.
پای منم گیره.
دختر خودمه. آبرومو جلو همه برده. میخوام ببرم بکشمش. حرفیه. جرم زندان داره.
دیگر فیلمی که فروش کمتر از انتظاری دارد فیلم اسب سفید پادشاه ساخته محمد حسین لطیفی است که در کارنامه‌اش سابقه ساخت فیلم‌های پرفروشی مانند توفیق اجباری را دارد. فیلم تازه او با بازی الناز شاکردوست از هفته گذشته اکران شده و پس از یک هفته نمایش 35 میلیون تومان در تهران فروش کرده است.
شاید خیلی چیزا بوده ولی الان دیگه نیست.
حتی بلا میام.
آره.
یا آقا بسکی
باشن. بابا خیشمه.
این که؟
داداشمه.
کجا میره؟
هفته تومه.
باکه؟ باکه ایشون نمیدونه.
در میان از فیلم‌های پرفروش میتوان به قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد اشاره کرد که با وجود در اختیار نداشتن سینماهای متعلق به حوزه هنری مجموعه فروشش را در تهران به رقم 500 میلیون تومان رسانده. فیلم نهنگ انبر ساخته سامان مقدم هم که پس از فراز و نشیب‌های بسیاری اکران شده از جمله فیلم‌های پرفروش است که به لطف حضور رضا عطاران و حاشیه‌های پیرامونش در همان هفته اول اکران مجموعه فروشش را به رقمی در حدود 200 میلیون تومان رسانده است.
تئاتر.
در گذشته مصطفی عبداللهی از کارگردانان تئاتر ایران در هفته گذشته نمایش ایران را تحت تأثیر قرار داد. در گذشته او با روزهای آغاز اجرای نمایش تازه اش با نام در اعماق در مجموعه تئاتر شهر همزمان و باعث تأثیر بیشتر این اتفاق شد. او سالها با بیماری سرطان درگیر بود. هفته گذشته همچنین مراسم پایانی برنامه‌های اردیبهشت تئاتر ایران در شهر تهران برگزار شد که در آن علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وعده داد که در سال 94 دولت حمایت‌های بیشتری از هنر تئاتر خواهد کرد. اما تازه‌ترین اظهارات مدیران وزارت ارشاد درباره حوزه تئاتر به گفته‌های مهدی شفیعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی مربوط است که روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت آیین‌نامه‌های شورای نظارت این مرکز نیاز به اصلاح و بازنگری دارند. این دومین بار در روزهای اخیر است که مدیر مرکز هنرهای نمایشی پس از ابراز نارضایتی رهبر جمهوری اسلامی از وضعیت برخی نمایش‌ها از انجام اقداماتی در حوزه نظارتی تئاتر صحبت می‌کند. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. ایمیل صحنه@radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
Iran has limited domestic resources and it has a wonderful solar resource. So Iran has a lot of sun.
ایران منابع محدود محلی داره و از شرایط فوق العاده ای هم برای انرژی خورشیدی برخورداره. ایران قطعا میتونه تولید برق اضافه داشته باشه تا خدمات اساسی رو فراهم کنه، روشنایی، تهویه، آب، خدمات درمانی و نظایر اون.
یک گفتگوی بلند با پل کومور برنده جایزه صلح نوبل در سال 2007 میلادی به دلیل فعالیت‌های زیست محیطی و پژوهش‌هاش در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر.
یک خانه، یک زمین.
تن
پنجشنبه ها ساعت 18:30 و 23 تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.